اونها به این لفظ پنجره مشترک که میگن نگاه اونها از یک پنجره مشترک نیاز داریم، ولی خب همه سرمایه‌گذاران کارآفرینان در شرایط طبیعی با این سربالایی روبرو هستن.
بله.
حالا وقتی شرایط غیر طبیعی کووید 19 هم که میاد، که متاسفانه ما وقتی از برنامه‌ریزی حرف می‌زنیم باید یک سری اطلاعات داشته باشیم و توان تحلیل اطلاعات داشته باشیم تا درست هدف‌گذاری کنیم، استراتژی تدوین کنیم، مسیر طی کنیم، به اون استراتژی و اهداف دست پیدا کنیم. الان بحران کووید 19 به واسطه این که پیشینه تاریخی در تاریخ بشر نداره و همه جهان باهاش با یک نادانی مطلق دارن برخورد میکنن، توان برنامه‌ریزی رو سلب کرده. از آخر بنده این که در سطح خرد هم فرمودید، اون چه که به ذهن حقیر میرسه، الان موقع توان افزایی زیر ساخت صنایع خدماتی است که 80% به نیروی انسانی و دانش و آگاهی اون برمیگرده. من استنباطم اینه، اگر توفیقی در گردشگری به واسطه کووید 19 در پیش باشه، 70-80% برمیگرده به این که امروز ما چه توان افزایی برای زیر ساخت های صنعتیمون انجام میدیم، علل خصوص نیروی انسانی. اون 20% باقی مونده هم این هست که واقعا چقدر ما با سختی تحریم روبرو شدیم، با سختی فروش نفت و کاهش قیمت نفت روبرو شدیم. حالا که به فکر درمان و راهکار افتادیم، اینجا یک سیلی هم از کووید 19 خوردیم، شاید بعد از این تلو تلو خوردن و گیجی بیایم و واقعا به صنعت گردشگری با خصایص و علم گردشگری بپردازیم، نه با سلایق و باید ها و نباید هایی که شاید خیلی جغرافیایی، خیلی ملی، خیلی منطقه‌ایه. من به این دو تا موضوع بسیار امیدوارم و فکر میکنم این بحران هم برای صنعت گردشگری بحران گذرایی است، کما اینکه این صنعت اساساً دائم فراز و فرود داره. قبلا هم که خدمت شما بودم، صنعت روسی هستن، یه
کسی یه بشکم بزنید میترسه درمید. بسیارم عالی. جناب مهندس غریب، در صحبتهای جناب شادو به فرهنگ مصرف اشاره شد. وقتی درباره کشورهای در حال توسعه مانند کشور خودمون نگاه میکنی و خب حالا الگوی کشورهایی که امروز به عنوان کشورهای توسعه یافته مطرح هستن رو مرور میکنیم که اتفاقا شاهد اوج مصرف در این کشورها هستیم، میبینیم که گامهایی که در مسیر توسعه یافتن داره برداشت میشه در تمامی شاخه ها از جمله در شاخه مصرف گرایی به حال رشد بالایی داره. آن روی دیگر سکه وقتی درباره جهش صحبت میکنیم، پس درباره یک رشد عادی و حرکت عادی صحبت نمیشه. وقتی نام یک سال به نام جهش تولید در حقیقت نامگذاری میشه و بر اون تأکید میشه، پس باید همین مفهومی که جناب آقای شادلو اشاره کردن، یعنی توان افزایی نیروی انسانی رو بیایم برای اینکه خدمات رو بیشتر بکنیم، فعالیت هامون رو گسترش بدیم تا از این رشد عادی به یک رشد جهش یافته دست پیدا کنیم. شما در فرمایش نخستتون یکی از اصلی ترین آسیب ها و چالش های ویروس کرونا رو در صنعت گردشگری در حقیقت ریزش منابع انسانی و پرسنل نامیدید. این تناقض رو چگونه می توانیم تعریف کنیم و به نظاره بنشینیم برای تحقق جهش تولید؟
ببینید، بحث ما کلا رو حوزه گردشگری است. ما اگر در سایر مباحث کلان اقتصاد بخوام صحبت کنیم، خب تفاوت‌های خاصی داره. ما در بخشی از اقتصاد کشورمون الان شاهد رونق هستیم و افزایش تولید.
بله.
شرایط کاملاً
بله من هم منظورم فقط بر منشور حوزه گردشگری بود. عرایزا،
بله، در حوزه گردشگری ما کشورمون در هر صورت تا قبل از این موضوع کرونا هم از کمبود زیرساخت‌های لازم و نبود یا کمبود نیروی انسانی متخصص و مجرب و سایر موارد رنج می‌برد. یعنی ما خیلی هنوز در نقطه شروع بودیم در زمینه گردشگری، به خاطر اینکه بالاخره در طی این 40 ساله ما کشورمون دائما دچار جنگ و تحریم و گرفتاری‌هایی بودی که
بله،
این صنعت خیلی مثل دنیا رشد نکرده، چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی. ما نه در جایگاه تعداد مسافرین ورودی به کشور در جایگاه واقعی خودمون قرار داریم. آمار مسافرین ورودی به کشورمون خیلی نسبت به توانایی‌های کشورمون و جاذبه‌ها کم هست.
بله.
و همچنین نسبت به مسائل کیفی چه نیروی انسانی، چه زیرساخت‌های تأسیسات گردشگری و سایر موارد.
درسته.
ما باید حرکتی رو با توجه به چشم‌اندازی که نظاممون تعریف کرده که 20 میلیون گردشگر رو در پایان برنامه اقتصادی ببینیم، خب ما اون چشم‌انداز رو می‌بینیم که باید بهش برسیم. 20 میلیون گردشگر در انتهای برنامه که مثلا 8 سال دیگه مونده به اون برنامه ما برسیم. خب با این روند ما خیلی هنوز فاصله داریم و خیلی نقایص داریم که در تمام بخش‌های مختلف باید اون رو جبران بکنیم.
بله.
ما الان در یک نقطه عطفی قرار داریم که معلوم نیستش که دنیا راجع به این قضیه از کی درپای کشورها رو به روی هم باز میکنن و شرایط عادی سازی میشه و میتوانیم گام برداریم. ما اگر شرایط سفرها در دنیا به صورت عادی در نیاد، الان میدانید که هر کسی بخواد به یک کشور دیگه سفر بکنه 14 روز قرنطینه نگهش میکنه.
کاملا. خب بله.
این که اصلا دیگه تور نمیشه روش تعریف کرد، توری که کل 14 روزه همش تو قرنطینه میذاره. پس باید این دوره طی بشه، شرایط عادی بشه و نگرانی از شیوع کرونا در هیچ نقطه ای از دنیا نباشد تا بتوانیم شرایط رو عادی بکنیم. حالا اینها اتفاقاتی رو که الان در سیستم پزشکی پیگیری میکنن و اعلام میکنن، این نگرانی هستش که شاید در سالهای آتی همین دوباره گریبانگیر باشد و مثل ویروس آنفولانزا که سالهاست تمام مردم دنیا بهش مبتلا هستن، ولی خب در هر صورت شرایطی پیش آمده که میتوانن خودشون رو هم مسئول بکنن با داروهایی که به وجود اومده، ولی بالاخره در دنیا تأثیرات خودش رو میذاره، کشتارهای خودش رو هم داره. شاید این ویروس کرونا هم در کنار آنفولانزا از این به بعد دیگه در برنامه های زندگی هر ساله ماها باشه و بر اساس اون وقت باید حالا خیلی تدابیری رو در دستور کار بگذاریم که این میتواند در کاهش یا افزایش گردشگران تأثیر داشته باشه. ما به عنوان یکی از مهمترین ارکان صنعت گردشگری که نیروی انسانی مجرب و کارآموز آزموده و با دانش هست،
بله،
باید در این فرصت و فراغتی که فعلا وجود داره بتوانیم با امنیت شغلی که براش فراهم میکنیم، این بتواند در این عرصه اطلاعات جامع‌تری بهش بپردازه، خودش رو کاملا نسبت به این اتفاقی که در دنیا افتاده مسلط بکنه، خودش رو بتوانیم در دوره‌ای که معلوم نیست چند ماه دیگه و با چه شرایطی آغاز میشه، اینها به عنوان پیشقراولان تورهای گردشگری ما کاملا آموزش دیده، هم خودشون بتوانند
درود بر شما
راهبری بله، خوب داشته بله. باشن و هم مسافرین رو بتوانند به نحو خوب راهنمایی بکنن که خدا نکرده این بیماری به صورت مزمن و اپیدمی در جامعه در طول زمانهای متمادی نماند.
بسیار سپاسگزارم، نکات دقیقی رو اشاره کردین. جناب شادلوی عزیز، پیر بودریو یکی از جذابترین، از دید من یکی از جذابترین جامعه شناسان و مردم شناسان هزاره جدید که سال 2003 میلادی اگر اشتباه نکنم در حقیقت بدرود حیات گفت، طی سخنرانی که در دانشگاه استنفورد در سال 2001 میلادی همزمان با تجربه جهان و ورودش به هزاره جدید داشت که بعد تمامی سخنرانی ها و نظریاتش رو در کتاب درباره دولت هم منتشر کرد، جمله جالبی داشت. تو این ایام قرنطینه به حال مطالعه این دست از کتاب ها به ویژه برای برنامه هایی که قرار حضور پیدا کنم برای من لطف بیشتری رو با خودش به همراه داشت. در فصلی از این کتاب اشاره میکنه بحرانهایی که بشر در هزاره جدید تجربه میکنه، جامعه انسانی و جامعه جهانی و یکان یکان کودکان افراد این جهان اسیری رو به گونه‌ای در مقابل آنها و بزنگاه‌هایی قرار میده که دیگر آن فرد تجربه کننده بحران با فرد پیش از اون بحران یک انسان کاملا متفاوت هست. یعنی به زبان ساده تر، امروز تمام جامعه جهان که داره کرونا رو تجربه میکنه، بعد از پشت سر انشالله و به امید که هرچه سریعتر این اتفاق بیفته، بعد از پشت سر گذاشتن کرونا، دیگه این انسان ها انسان های پیش از دوران وجود و بروز و ظهور این ویروس نیستن. از سوی دیگه شما به لوس بودن صنعت گردشگری اشاره کردی. در این ایام با سیر اخبار و بمباران اطلاعاتی رسانه ها، چه صحیح و چه ناصحیح و ناسواب، مردم به شدت این هراس در دلشون ایجاد شده که آی اگر من این را بسیار بسیار در خانواده خودم شنیدم که فردی اگر مثلا دچار یک شکستگی دستم شده، سعی کرده با همون چوب و باندی که تو خونه هست آتل درست کنه، برای اینکه میگه اگه من به بیمارستان برم ممکنه که این بیماری رو بگیرم. با این تفکر و با این نگاه مردم خودشون بیم و هراس دارند در مواجهه با مفهومی به نام گردشگری، با تعریفی که شما اشاره کردین، پول میخواد، اوقات آزاد میخواد، وقت میخواد، برنامه‌ریزی میخواد و قص علا هازا. حالا این مردم در دوران پسا کرونا را، به ویژه مردم جامعه کشورمون رو، چگونه میتوان بار دیگر با مفهوم گردشگری آشتی داد که تازه به معیارهایی که جناب آقای قریب نسبت به سند چشم انداز 8 ساله یاتی و 20 میلیون اشاره کردن بخوایم دست پیدا کنیم؟
من میگم شما در پرسیدن سوال بسیار بی‌انصافی، شما اصلا گوش نمی‌کنید.
عزیزید آقا نفرمایید.
من واقعا میگم. عرض کنم خدمت شما که اتفاقا بذارید ما یه ذره واقع بینانه به خیلی از مسائل.
خواهش می‌کنم، چرا که نه؟
یعنی مثلا الان ما بحث قبلی که حضرت مهمان شما مطرح کردن، در واقعیتی که در معاونت گردشگری وزارت گردشگری جاری است، این هست که کم اهمیت ترین در واقعیت، نه در کلام مدیران و در در واقعیت کم اهمیت ترین، بیشترین لکنت، کمترین منابع، کمترین تبلور کارشناسی واقعی در بدنه آموزش گردشگری.
درود بر شما.
من یه مقاله رو کار کردم که قرار بود در یک همایش کمی در اسپان قرار برگزار بشه، گردشگری و زنجیره تامین کار کردیم. ما پوشش بدنه آموزشی معاونت گردشگریمون از بخش خصوصی و دولتی و مؤسسات و همه و همه گرفته، در کنار گوشه های کشور ما، در از کلان شهرهای اصلی بگیرید تا مثلا یه جایی مثل چابهار یا مسیر چابهار به گواس، با اون همه ظرفیت های زمین گردشگری و اکوتوریسم و همه و همه، بین 5 تا 8% پهنه سرزمینی ما تحت پوشش خدمات آموزشی معاونت گردشگری. و با چنین شرایطی ما میخوایم دم از در حقیقت وزین کردن بخش انسانی تولید کننده خدمت در گردشگری بزنیم که قریب است. اما واقعا من با اون دانشمندی که اسمشو فراموش کردم شما فهمودید موافقم، چون خود حقیر حدود 4 ساله که تأکید دارم که اگر ما سراغ تکنولوژی آموزشی مبتنی بر دیجیتالیسم نریم، نمیتونیم توزیع خدمت به سامانی رو در گستره سرزمینی ایران داشته باشیم.
بله.
به هیچ عنوان به این موضوع جدی نگریسته نشد در حدود 4 مدیرکل قبلی و فعلی آموزش، تا اینکه کووید 19 ما رو مجبور کرده به این موضوع نگاه کنیم، نه در آموزش گردشگری بلکه در آموزش پرورش، بلکه در دانشگاه های مطرح.
درود بر شما. بله.
میخوام به شما بگم که ببینید، ما یک سیلی بزرگ به اکوسیستم کره زمین زدیم و اونم اینه که اکوسیستمی که تا الان 6 بار یخ زده بوده، هیپوترمی و کاهش دما رو تجربه کرده بوده، ما در بعد از انقلاب صنعتی خود امروز کاری باهاش کردیم که برای اولین بار تب کرده و ما بهش میگیم در حقیقت گرمایش کره زمین، تغییرات اقلیم. ما یک سیلی به این طبیعت هوشمند و توانمند زدیم.
بله.
و باید منتظر سیلی هایی که این طبیعت به ما میزنه باشیم. نکته هم اینجاست، ما به عنوان یک عنصر، یعنی من نیروی، من انسان رو دارم میگم، انسان به عنوان یک عنصر جاهل که هنوز برای پی بردن به رازآلودگی های طبیعت و کنه خلقت و ارزش های آفرینش خیلی فاصله داره و شاید نقطه ای از یک دریا دانش رو تونسته بهش دست پیدا بکنه، باعث اتفاقی شده که تا الان در پیشینه تاریخ هم هیچ ثبتی ازش نیست. یعنی ما نمیدونیم زمین وقتی تب میکنه چی میشه، و وقتی زمین تب کرد اون موقع است که همین چندی پیش در یه تلویزیون میبینم که همین شبکه های سیمای خودمون یه کارشناس میگه، یه خانمی میگو اصلا وجود نداره این نظام جهانی طبیعی، این اکوسیستم، این گرمایش زمین، اصلا رها کنید اینا اصلا حرف. بعد این آقای ترامپ کم خرد رو هم به شهادت گرفته بود که اونم قبول نداره. اصلا بزرگترین نقدی که به این آقای رئیس جمهور کم خرد واقع است همین رفتارهای مبتنی بر صرفا ثروت و هیچ پایداری رو توی مد نظر خودش قرار نمیده و فقط اهداف اقتصادی داره. حالا این بلایی که بر سر کره زمین اومده حتما ما به ادعاهایی داره که گونه بشر که اتفاقا فقط از بحران که میآموزه و از بحران عیارمند میشه. ببینید ژاپن رو زلزله زده، زلزله کرده. این خیلی موضوع جالبی. حالا ما در ابعاد جهانی داریم متوجه میشیم که اینجوری هم نیست که بشر هر جور دلش میخواد زندگی کنه، هر جور دلش میخواد مصرف کنه، هر جور دلش میخواد تخریب کنه و هیچ پاسخی هم نگیره. لذا من کاملا موافقم این بحران ها عیار آموزشیشون بسیار بالاست، تغییرات شگرفی به رفتار بشری خواهند داد و صنعت گردشگری هم از این تغییرات مسئول نخواهد بود. اما یک تذکر دلچسب داره، اون هم اینه که میگن گونه بشر خصوصا این زیرگونه هموساپینز به واسطه این داستان منقرض نشده که پیشینه نرمش و فلکسیبیلیتی رو در مقابل همه تغییرات داره.
بله بله بله.
تغییر پذیره. من مطمئنم بشر راهکار زیستن در جهان پسا کرونا رو پیدا میکنه. و اینی که گفتید چرا هموطنان ما آیا واقعا به دنیای سفر برمیگردن؟ درسته سفر تا قبل از این پول میخواست، وقت میخواست، روحیه میخواست، بعد از این جرأت هم میخواست. من با شما موافقم، یعنی باید بگیم که جیگرش داره بره سفر. اما مردم ما در همین یک ماهه اخیر ثابت کردن سفر دیگه براشون فقط یک محصول لوکس نیست، بلکه تبدیل شده به یک نیاز اساسی شیوه زیستنشون. و یه چیز دیگر هم ثابت کردن که او خیلی برای من جالب بود، که حتی به قیمت جان خودشون، عزیزانشون، به قیمت دامن زدن به یک پاندمی، به یک اپالا قبل از اینکه پاندمی بشه، به یک اپیدمی ملی منطقه‌ای، حتی این قیمت هم سفر میکنن. حتی به قیمتی که رسانه نشونشون بده، بگه آقا خودخواهی، بگه آقا کمخردی، بگه بی اخلاق، او سفر میکنه. لذا نگاه جامعه جهانی به سفر تغییر کرده، نه تنها جرأت، بلکه اگر صفات دیگری هم بشر نیاز داشته باشه برای اینکه سفر کنه سفر میکنه. اما اینکه اگر آن شما به یک کسی که گرفتاری کووید 19 رو داره و 10 روز دیگه هم از عمرش بیشتر باقی نمونده، اگه شما به 10 نفر از این کیس ها بگید این 10 روز رو میخوای چی کار کنی، احتمالا 7-8 نفرشون میگن دنیا رو بیشتر ببینید، چون یه کار دیگه که از دستون بر نمیاد، مثلا درس که نمیتونیم بخونیم، پسنداز که نمیتونیم بکنیم، پس حداقل یه تجربه بیشتری از زیستن با کیفیت و زندگی عریض در جهان پیرامونمون پیدا کنیم. ولی خب دیگه توانش رو نداره به خدمت شما که به امثال هم. لذا جناب خرمی عزیز، مردم ما رفتارهای اجتماعی ویژه‌ای رو دارن در مقوله سفر خودشون نشون میدن که اصلا پیشبینی شده نیست.
کاملا کاملا.
یعنی نشون میده که اتفاقا ما سرریز دل و جرأت داریم، نه کسبی دل و جرأت.
کاملا باهاتون موافق هستم. خب جناب قریب، بخشی از حداقل با اطمینان میتونم بگم فصل ابتدایی فرمایشات جناب آقای شادلو به فرمایشات شما برمیگشت. اگر که نکته ای هست بفرمایید تا من طرح سوال داشته باشم.
خاصی رو من ندارم، اگه سوالی بود در
خدمتتم. بسیارم عالی. در حقیقت یکی از دیگر مواردی که حداقل در حوزه جهش تولید باز هم تاکید میکنم، خاصه فقط در صنعت گردشگری کشورمون داریم صحبت میکنیم، بحث حمایت هست. در این اوضاع و ایام که خب ما شاهد خسارت های فراوانی به ویژه در مراکزی که کار خدماتی دارن ارائه میدن، مثل هتل ها، اقامتگاه های بومگردی و کسانی که به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم هم در حقیقت در این عرصه دست دارند، متضرر شده اند. باز هم با رویکرد شعار تحقق جهش تولید، با همه خسارت ها و زیان ها، نگاه های حمایتی که در این مدت حداقل از سوی دولت مطرح شده، با واکنش منفی از طرف جامعه هتلداران، جامعه تورگردانان به واسطه وام های با بهره به نسبت بالا، یعنی 10-12% بدون تنفس و همه اینها، یا شرط و شروطی که به زعم دولتی ها نگاه تشویق گرایانه داره، یعنی ما این وام را میدهیم اگر کسی را اخراج نکنید، تازه با این شرایط، یعنی 10-12% بدون تنفس. و اون سوی دیگه جامعه هتل داره که کلا میگه آقا ما عطای این مسئله رو به لغاش میبخشیم و مرحمت فرموده در نهایت ما را مس کنید. با این شرایط پیچیده در این کلاف سردرگم در بازه زمانی کوتاه مدت چه اقدامات اساسی و اصولی، یا حداقل بگم چه اقدامی به نظر شما باید در سلوحه فعالیت‌های مسئولان و متولیان امر قرار بگیره؟ خطاب من با شما به عنوان مشاور سازمان ایرانگردی و جهانگردی است.
ببینید، باید مواردی که امروزه به عنوان یک هزینه جدی بر سر راه مجموعه تأسیسات گردشگری هست رو ما شناسایی بکنیم و این بار رو از دوش این صنعت برداریم.
بله.
بخشی از اینها به عنوان کارهای فوریست، بخشیش هم به عنوان کارهایی که باید در مشمول مثلا زمان بکنیم، بگیم تا 6 ماه آینده اینها فعلا نباشه، تا بعد از 6 ماه ببینیم چه بکنیم. مهمترین نکته بحث نیروی انسانی است. بازم میخوام عرض بکنم،
فرمودید. بله.
این سنف الان هیچ درآمدی نداره، ولی برای نگهداری این مجموعه تأسیسات خودش کماکان هزینه های خاص خودش رو داره.
درسته.
هزینه های نگهداری، آب و برق، تعمیرات و سایر مواردی که بالاخره وجود داره.
کاملا کاملا.
ما باید بخشی از حمایت ها رو در قالب حمایت های بلاعوض برای این مجموعه ها در نظر بگیریم، که اینها بتوانند به ازای درآمدی که ندارن، اینا رو برای نگهداری سیستم در شرایط موجود حفظ بکنن.
درست.
بخشی رو هم فرصت بدیم، امهال بکنیم از 6 ماه تا 1 سال آینده، مثل مالیات، مثل بیمه، مثل آب و برق و سایر هزینه ها، که الان تو این 6 ماه بهشون فشار نیاد و بعداً بتونن انشالله به درآمد برسن، یواش یواش اینا رو پرداخت بکنن. این هزینه هایی که الان اینها دارن سرمایه گذاری نمیشه تلقی کرد که بخوایم بهش وام بدیم، بگیم بیا بعداً قسطشو بده، اونم با 12%. این یک تدبیر اشتباهی است که بگیم شما بیایید مثلا 5 میلیارد تومان وام بهتون میدیم، مشروط در این که پرسنل تو اخراج نکنی. خب یه هتلی که 100 تا نیرو داره، تقریبا این ماهی 500-600 میلیون تومان داره حقوق میده. اگه بخواد این وامو بگیره، تو این چند ماه حقوق اینا رو بده، که یه کار اشتباهی است. اصولا وام رو در اقتصاد برای هزینه جاری نمیگیرن، وام رو برای کارهای زیرساختی و توسعه میگیرن.
بله.
پس این اصلا از اساس تفکر اشتباهی است که مطرح شده، که به شرط اینکه پرسنلتون اخراج نکنید، ما این وامای 12% رو به شما میدیم. من میخوام بگم این اصلا 12% که هیچ، اسم وامم که روش بذاریم با 0%، واقعا برگردوندن اینا بسیار سخت است. باید دولت بخشی از این مساعدت ها رو در قالب بلاعوض ارائه بکنه و بخشی رو هم امحال بکنه برای 6 ماه آینده، تا این صنعت فعلا بتونه به صورت استنبای در جای خودش بماند تا حرکت خودشو در فاز مورد نظر که دنیا درگیرش هست در اون زمان کارش آغاز بکنه.
من خیلی عذرخواهی میکنم جناب قریب. خب این نکاتی که شما دارید میگید علاوه بر اینکه بسیار نگاه کارشناسان همراه خودش داره، بازتاب دهنده مداقه و تدقیق شما و همچنین وجوه کارشناسانه شماست و البته که در رأس این هرم بسیار بدیهی، آیا به نظر دولت مردان، مسئولان، متولیان و برنامه‌ریزان نرسیده که چنین شیوه وامدهی رو مد نظر قرار دادند؟
ببینید، من حالا تو دستندرکاران که تصمیم گرفتن نمیدانم چه سیاستهایی رو اعمال کردن، ولی شاید دولت منابعش کم هست، شاید توانایی این کار رو نداره، این بار رو انداخته رو سیستم بانکی کشور که اونها این کار رو انجام بدن، یا نمیدونم به چه ترتیبی این فکر رو کردن. به اضافه این که حالا برای همین کار اشتباه هم یک موانع سنگینی وجود داره که همین رو هم شاید خیلی از این مجموعه ها نتوانن استفاده
بله،
مثلا
بله.
اگر کسی بخواد این وام رو بگیره، چه که برگشتی نداشته باشه، هیچ وام معوقه بانکی نداشته باشه، خب شما میدونید همه مجموعه های گردشگری ما مثلا تو صنایع کشور ما همه وام های معوقه دارن، همه بالاخره تو این مشکلات چکای برگشتی دارن. یعنی این مبلغ من میخوام بگم خیلیش دست نخورده خواهد ماند تا انتهای این دوره‌ای که هست و بعدش یک ورشکستگی عمومی رو شاهد خواهیم بود که وجود خواهد آمد. باید به هر ترتیبی اگر هم دولت بلا عوض نمیخواد بده، فعلا بحث سود رو نکنه، یک مبلغی رو به عنوان وام 0% برای این مجموعه ها در نظر بگیره که اینها بتوانند با این وام حد اقل‌های خودشون رو حفظ بکنن تا نپاشه از هم.
بله.
یه مجموعه‌ای که از هم واقعاً بپاشه، جمع کردنش بسیار سخت خواهد بود. خیلی ها شاید به دنبال تغییر کاربری‌های مجموعه خاص خودشون برن، یا اتفاقاتی که این صنعت رو خیلی عقب‌تر بندازه و به چندین سال قبل برگردونه.
بله، بسیار هم ممنون و متشکر. خب جناب شادلوی گرامی، جناب قریب، تقریبا 58 دقیقه همراه بودید. با توجه به اینکه خب به هر حال شرایط فاصله گذاری اجتماعی ایجاب میکرد که در حقیقت به شکل تلفنی با شما عزیزان همراه باشیم، ضمن قدردانی و سپاس از شما رفت و برگشتی خواهیم داشت. یک موسیقی قرار پخش بشه، چیزی حدود 4-5 دقیقه اگر که صلاح میدونید یه استراحتی بکنید و بار دیگه با بازگشت موسیقی گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد. یک بار دیگه هم از صبر، شکیبایی، تحمل و منتی که نسبت به برنامه خودتون داشتید هم سپاسگزارم. تا 4-5 دقیقه دیگه رفت و برگشتی داشته باشیم، بار دیگه با عزیزان همراه خواهیم بود.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاکت و روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم، آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش، رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب، مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من، ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینم. خاک تو گر نیست جان من مباد،